الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در بررسی حکم تعارض مستقر از زاویه روایات خاص گفتیم که ما با دو دسته کلی، اخبار طرف و اخبار علاج مواجه هستیم و در ناحیه اخبار علاج گفتیم که با سه دسته روایات اخبار تأخیر، ترجیح و توقف و ارجاع مواجه. در بحث گذشته اخبار تأخیر رو بررسی کردیم، نتیجه این شد که اخبار تأخیر اونهایی که سندن تام هستن دلالتن و تأخیر به معنایی که در اینجا مورد نظر هست، یعنی تأخیر بین دو روایت متعارض به این معنا که هر کدام حجت باشن، دلالت ندارن و اون روایاتی که دلالت دارن بر تأخیر سندن تام نیستن. بنابراین ما یک دلیل تام سندن و دلالتن که دلالت بکنه بر تأخیر نداریم. نوبت رسید به اخبار ترجیح. اخبار ترجیح روایات گوناگونی هستند که مرجحاتی رو ذکر میکنن برای فرض تعارض، که اگر دو روایت با هم تعارض کردن چه عاملی یکی از این دو روایت رو بر روایت دیگر ترجیح میده. برخی از این مرجحات مسئله موافقت قرآن رو به عنوان مرجح و مخالفت با عامه رو به عنوان مرجح مطرح میکنه. برخی از اینها مسئله شهرت رو، خذ بمشتهر بین اصحابک، این رو مطرح میکنه. برخی میگوید روایتی که جدیدتر صادر شده ترجیح داره، مثلا اگر از امام رضا یه روایت دارید، از امام صادق یه روایت با هم تعارض دارن، روایت امام رضا علیه السلام چون جدیدتره بگیرید. و برخی ویژگی هایی رو در راوی مطرح میکنه و میگوید در صورت که چنین ویژگی های راوی داشت، اوثقه ما، اعدله ما، اورعه ما، شما اخذ کنید به روایات او. که اینها روایات متعددی است، روایات ترجیح، که اینها رو حالا ما در چهار گروه بررسی میکنیم. گروه اول روایاتی است که دلالت میکند موافق الکتاب یا خالف العامه این ترجیح دارد بر مخالف الکتاب یا وافق العامه. روایاتی که دال بر این مضمونند، یعنی ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، متعددند. جلسه گذشته اشاره کردم که در بین این روایات، روایت عرض کنم خدمت شما قطب الدین راوندی است که مهم هست به دلایلی که حالا توضیح خواهیم داد، که ما به این روایت باید بیشتر توجه کنیم و این روایت هم مشکلاتش هم بیشتر از جهاتی. این روایت رو صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در بین روایات مربوط به کتاب قضا، چون بیشتر روایات مسئله رو در اونجا آورده صاحب وسائل، که در اونجا در واقع به عنوان یکی از مرجحات بین دو روایت متعارض که به عنوان مثلا مرجع قضایی مورد استفاده قرار میگیرن، این روایت رو نقل میکنه. روایت به این شکله که صاحب وسائل میفرماید سعید ابن هبت الله راوندی، قطب الدین راوندی، فی رسالت هلتی الفخا فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها، در یه رساله ای که اون رو تألیف کرده در وضعیت احادیث اصحاب ما و اثبات صحت این احادیث، در اونجا قطب الدین راوندی نقل می کند عن محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد، از محمد و علی که دو پسر علی ابن عبد الصمد هستند، عن ابیهما یعنی از پدرشون که علی ابن عبد الصمد باشه، عن ابی البرکات علی ابن الحسین، از ابی البرکات علی ابن الحسین الحوزی که بعد یکی یکی اینها رو بحث خواهیم کرد، عن ابی جعفر ابن بابوی، عن ابیه از ابو جعفر بابوی صدوق، عن ابی پدر صدوق، عن سعد ابن عبدالله، عن ایوب ابن نوح، عن محمد ابن ابی عمیر، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این چنین سندی رو ذکر میکنه. قال صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله، وقتی دو روایت متفاوت به دست شما رسید اونها رو بر قرآن عرضه کنید، فما وافق کتاب الله فخذوه، آنچه که موافق با قرآن است بگیرید، و ما خالف کتاب الله فردوه، آنچه که مخالف با قرآن ردش کنید. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر در قرآن چیزی نیافتی، فَعْرِضُوهُمَا عَلَىٰ اَخْبَارِ الْعَامَّةِ، اینها رو بر روایات عامه عرضه کنید. فَمَا وَافَقَ اَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَمَا خَالَفَ اَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ، آنچه که موافق با روایات اونهاست کنار بگذارید و آنچه که مخالف است بگیرید. خب طبق معمول هر روایتی که میخواییم بحث کنیم دو تا بحث داره، یه بحث سندی یه بحث دلالی. این روایت بحث سندیش خیلی مشکل و مفصله، از جهات مختلفی سند این روایت محل بحث، چون وقتی ما روایاتی که ما نقل میکنیم از وسائل عمدتاً روایات کتب اربعه است، کافی، تهذیب، من لا یحضر و استفسار، و ندرتاً کتاب‌های دیگه. در کتب اربعه بسیاری از این مشکلاتی که الان خواهیم دید در این حدیث اصلا مطرح نیستن، مثلا اینکه کافی مال کلینی است هیچ بحثی درش نیست، اما اینکه قطب الدین راوندی رساله‌ای داشته باشه به این شکل اصلش محل بحث، که اصلا قطب الدین راوندی چنین کتابی داره، چرا که کتاب مثلا کافی کتاب متواتره، مسلمن کلینی کتابی به نام کافی داره، جای شک نیست، اما این که اصلا قطب الدین راوندی کتابی رسالهی به این معنا الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها داشته باشه محل بحثه، اصلا چنین چیزی وجود داره یا نداره. در کتاب کلینی ما سند صاحب وسائل به کلینی برامون خیلی موضوعیت نداره، هرچند صاحب وسائل سند داده به کلینی، چرا که کافی خودش متواتره، خود کتاب و اسناد مختلف در طبقات مختلف منتقل شده، اما در اینجا سند صاحب وسائل به این رساله برای ما مهمه، چون این رساله که اصل استنادش به قطب الدین راوندی محل بحثه متواتر نیست، که باید ببینیم اصلا سند صاحب وسائل به این چطوره. بعد از اینکه این دوتا رو درست کردیم، یعنی سندی داره صاحب وسائل معتبر به این کتاب و قطب الدین راوندی واقعا چنین کتابی داشته، اون موقع تازه بحث از این شروع میشه که حالا از قطب الدین راوندی تا امام معصوم آیا سند تام هست یا نه. البته بعضی از اشخاصی که در سند هستند، یعنی اون طرفی که نزدیک به امام میشود، اونها جای بحث نیستن. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از ثقات، محمد ابن ابی عمیر از ثقات، ایوب ابن نوح از ثقات، سعد ابن عبدالله از ثقات، پدر صدوق از ثقات، خود صدوق از ثقات، تا اینجاش مشکل نداره. اما اون تکه محمد و علی، دو پسر علی ابن عبدالصمد و جناب علی ابن عبدالصمد و ابو البرکات علی ابن الحسین الحوزی، اینها باید بحث بشه که آیا ثقه هستند یا نه. خب اولین مسئله ای که مطرحه اینه که آیا اصلا قطب الدین راوندی رساله ای داره به این شکل؟ بعضی گفتن نه، اصلا قطب الدین راوندی چنین رساله ای نداره. دلیلی که بر این مطلب آوردن اینه که دو تا از شاگردان قطب الدین راوندی تراجم نویسند و از تراجم نویس های معروف تاریخ شیعه محسوب میشن، یکی ابن شهرآشوب و یکی شیخ منتجب الدین، هر دو شاگرد قطب الدین راوندی هستند. هر دوی اینها ترجمه استاد خودشون رو نوشتن. البته میدونید اصطلاح ترجمه یعنی زندگی نامه. زندگی نامه رو بهش اصطلاحا ما میگیم ترجمه، که این غیر از کاریست که صاحبان کتابهای رجالی میکردن. رجالی ها تراجم نمی نوشتن، رجال با تراجم فرق داره. در رجال فقط اون حیثیتی از راوی مطرح میشه که در پذیرش روایتش معتبره، وثاقتش، طبقه او در حدیث، کسانی که از اون نقل کردن، کسانی که او از اونها نقل کرده، این چیزا مطرح میشه. اما در تراجم شرح حال و زندگی نامه یه طرفه، سفرهایی که کرده، کتابهایی که نوشته، شاگردانی که داشته، استادانی که داشته، اتفاقاتی که براش افتاده، همه این چیزا نوشته میشه. حالا ابن شهرآشوب و منتجب الدین هر دو زندگی نامه استاد خودشون رو نوشتن. ابن شهرآشوب در کتاب معالم العلماء که یکی از تراجم های معروف شیعه است، و شیخ منتجب الدین در کتاب معروف فهرست منتجب الدین، و هر دو کتاب های قطب الدین راوندی رو نام بردن، فهرستی از آثار قطب الدین راوندی ذکر کردن، و هیچ کدام از این دو شاگرد هیچ اشاره‌ای به این رساله نکردن، در حالی که قاعدتاً اینها شاگرد قطب الدین راوندی بودند و اطلاع داشتند و خب علاقه شون هم زندگی نام نویسی و شرح حال نویسی بوده، قاعدتاً اطلاعات رو جمع آوری می کردن. بنابراین اگر قطب الدین راوندی رساله ای داشت به این شکل، باید قاعدتاً این دو نفر می نوشتن، در حالی که هیچ کدامشون چنین کاری رو نکردن، نه شیخ منتجب الدین و نه ابن شهرآشوب مازندرانی، هیچ کدام ننوشتن که قطب الدین راوندی کاشانی چنین رساله ای داره. بله بله، البته شاید که بله، حالا شاید های زیاد میشه. این هم استطاعت
این شاید
تحقیق کنه. بله، شیخ اسدالله تستری شوشتری صاحب مقابس الانبار ایشون میگه اصلا این رساله مال قطب الدین راوندی نیست، مال یه سید راوندیه، یه راوندی دیگریه، راوند کاشان، علمایی داشته قطب الدین یکیشونه که حالا معروفه، سیدی هم بوده تو راوند، اونم یک رساله ای نوشته، چیزی نوشته، معاصر بوده با قطب الدین راوندی، و چون معاصر بوده با قطب الدین راوندی و قطب الدین راوندی شناخته شده بوده، گفتن این رساله راوندیه، بعد فکر کردن که مقصود قطب الدین راوندیه، چون اون راوندی شناخته شده یه معروف قطب الدین راوندی بوده، و این سید هم بیچاره هم عصر قطب الدین راوندی بوده، فکر کردن این رساله مال اونه. مرحوم شیخ اسدالله تستری هم از علمایی است که خب بالاخره کتابش در فقه مقابس الانبار و کتابش در اصول کشف القناع عن وجه الاجماع هر دو مورد توجه خاص مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. البته یک دلیلش هم اینه که شیخ انصاری خودش هم شوشتریه، به کتاب همشعریش خیلی علاقه داره، ولی خب واقعا شخصیت علمی موجزه. خب بنابراین اینم تایید این که این کتاب اصلا کتاب قطب الدین راوندی نیست، نه شاگردانش که تراجم نویسن ذکر کردن، نه بل شیخ اسدالله تستری هم که گفته اصلا این مالی سید راوندی معاصر شیخ قطب الدین راوندی و اشتباهاً به اون نسبت داده شد. خب توجه دارید، خب این ما این حرف رو میزنیم، ولی صاحب وسائل اینو داره نقل میکنه از سعید ابن هبت الله راوندی، همون قطب الدین راوندی معروف، صاحب وسائل داره از اون نقل میکنه. صاحب وسائل که نقل میکنه یعنی این رو رساله قطب الدین راوندی میدونه. خب بنابراین ما باید ببینیم صاحب وسائل آیا نسبت به این رساله ای که داره نسبت میده به قطب الدین راوندی سند معتبری داره، یا مثل مرحوم مجلسی میگه مثلا من یک کتابی پیدا کردم روش نوشته که این کتاب فلانیه، خودشم میگه من نمیدونم واقعا کتاب اون هست یا نه، این کتاب خطی روشم واجیه که نوشته کتاب فلانی، حالا داشته خطاطی میکرده مثلا تمرین خط میکرده واجیه نوشته کتاب فلانی، یا اشتباه کرده یه چیزی نوشته. صاحب وسائل هم اینطوری بوده، مثلا یه رساله پیدا کرده روش نوشته رساله راوندی، بعد صاحب وسائل فکر کرده مثلا قطب الدین راوندی اینجوریه یا نه صاحب وسائل سند داره. خب اینو باید بررسی کنیم، بحث میکنیم حالا که خواهیم گفت صاحب وسائل سند داره. خب اگر صاحب وسائل سند داره میده، میگه من به از فلانی، او از فلانی، او از فلانی، او تا میرسه به قطب الدین راوندی میگه این فل داره از قطب الدین راوندی این رساله رو نقل میکنه، آیا صرف این که شیخ منتجب الدین یا ابن شهرآشوب اینا ننوشتن تو زندگی نامه قطب الدین راوندی این رساله رو دلیل میشه که چنین رساله‌ای وجود نداره و صاحب وسائل داره اشتباه میکنه؟ اون شخصی که نقل کرده گفته این رساله قطب الدین راوندی قطعا اشتباه کرده یا دروغ گفته مثلا، بگیم نه این دلیل نمیشه، چون که ممکنه این رساله رو قطب الدین راوندی نوشته و ابن شهرآشوب و شیخ منتجب الدین اتفاقا هیچ کدومشون خبر از این رساله نداشتن، و یکی دیگه از شاگردای قطب الدین راوندی که ناقل رساله بالاخره یکیه که قطب الدین راوندی رو دیده دیگه، یه شاگردی کرده، یکی دیگه از این شاگردا این رساله رو اتفاقا گرفته و بعدا نقل کرده برای دیگران. بعد مؤید این مطلب اینه که این رساله رساله مختصریه، یعنی یه رساله مفصل نیست، که حالا اون احتمالم که شما فرمایید ممکنه یعنی ممکنه مثلا این تتمه یک کتابی بوده که توجه نشده بهش به عنوان یک رساله مستقل، چون علما از این کارا میکردن دیگه، مثلا یک کتاب مینوشتن اون تهش مثلا دو سه تا رساله شونو مینوشتن آخر اون کتابه. ممکنه که مثلا این رساله مستقل هم نبوده، یعنی تا انتهای یک کتابی بوده، ولی بالاخره یه رساله مختصره و معلومه اسمم نداره. صاحب وسائل نگفته رساله که اسمش فلانه، گفته رساله ای که الفها قطب الدین راوندی فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها، میگه اینو در این باب تألیف کرده، اسم نمیگه که خب اسم رساله اسمش چیه. یه رساله ای رو بعضی های دیگه نقل کردن از قطب الدین راوندی، اسمشو گفتن رسالت الفقها، که احتمالاً رسالت الفقها همین رساله است که مرحوم مجلسی نقل کرده. این آقای صدر میگه مؤیدش اینه، من نگاه میکردم تحفت السنیه جزایری همین روایتی که میخواد نقل کنه از وسائل مرحوم صاحب وسائل، میگه فی کتاب الاصول الاصلیه که کتاب شیخوره، فی کتاب الاصول الاصیله ببخشید، و وسائل شیعه که باز کتاب شیخوره، و الفوائد المدنیه که باز کتاب ببخشید و الفوائد المدنیه که کتاب اون جناب سلسله اخباری ها استرآبادی است، نقلا عن رسالت الفقها للشیخ قطب الدین راوندی اینجوری نقل میکنه. بعد همین حدیث رو نقل میکنه، یعنی جزایری وقتی از وسائل شیعه همین حدیث رو نقل میکنه، هم از اصول اصیله، هم از وسائل شیعه، هم از فواید المدنیه استرآبادی نقل میکنه، اسم این کتاب رو به نام رسالت الفقها نام میبره، با اینکه صاحب وسائل اونجا نگفته، توی وسائل نگفته رسالت الفقها. البته همین رو که نقل میکنه جزائری توی تحفت الثنیه تعبیر میکنه فی صحیح عن ابی عبدالله، روایت رو هم به عنوان روایت صحیح نقل میکنه. بنابراین احتمال قریب به یقین این رساله همون رساله است که مرحوم مجلسی ازش به عنوان رسالت الفقهای قطب الدین راوندی نقل کرده، و این رساله هم متفقا ابن شهرآشوب و شیخ منتجب الدین بهش توجه نکردن. از طرف دیگه وقتی ما نگاه بکنیم ترجمه قطب الدین راوندی رو در کتاب فهرست منتجب الدین و معالم العلمای شهرآشوب ابن شهرآشوب مازندرانی میبینیم اینا در بخشی کتاب ها با هم مشترکن، یعنی بعضی کتاب های قطب الدین راوندی رو هم این شاگردش نقل کرده هم اون، ولی در بعضی کتاب ها شیخ منتجب الدین نقل کرده، مثلا ابن شهرآشوب نقل نکرده، بعضی ها ابن شهرآشوب نقل کرده شیخ منتجب الدین نقل نکرده. معلوم میشه اینا نمیخواستن حالا هر رساله و کتابی رو که مثلا قطب الدین راوندی نوشته حتما ذکر کنن، که حالا نمونه هایش هست که بعضی رو یکی از این دوتا نقل کردن، بعضی رو یکی دیگه. خب بنابراین این احتمال که رساله ای داشته باشه قطب الدین راوندی و اون رساله به دست صاحب وسائل رسیده باشه منتفی نیست. صرف این که حالا مثلا شیخ منتجب الدین یا ابن شهرآشوب نقل نکردن دلیل بر نفیش نمیشه. سوال مهم اینه که آیا صاحب وسائل سند داره به این کتاب، یک سند معتبر متصل از صاحب وسائل تا شیخ قطب الدین راوندی افراد ثقه وجود داشته باشن؟ اشکال کردن که نخیر، صاحب وسائل سند به این کتاب نداره. چون تو وسائل میدونید که صاحب وسائل در انتهای وسائل آمده اسناد خودش رو به اون کتابهایی که تو وسائل از اونها استفاده کرده ذکر کرده. تحت عنوان خاتمه وسائل این اسناد رو ذکر کرده. به اون خاتمه اگه مراجعه کنیم، اونجا وقتی کتابهای قطب الدین راوندی رو میخواد ذکر کنه، کتاب قصص الانبیا و کتاب الخرائج و الجرائح راوندی رو بهش سند نقل میکنه. میگه من به مثلا قصص الانبیا و کتاب خرائج و جرائح این سند رو، ولی نسبت به این رساله هیچ اشاره‌ای نمیکنه که حالا این رساله قطب الدین راوندی رو به چه سندی نقل کرده. اینو نمیگه اصلا. قصص الانبیا رو میگه، خرائج و جرائح رو میگه، ولی این کتاب رو اشاره نمیکنه. بنابراین مثلا صاحب وسائل سندی ذکر نکرده به که رساله مذکور. حالا به فرضم احتمال این وجود داشته باشه که قطب الدین راوندی چنین رساله ای داره، خب سندی نداره صاحب وسائل به این رساله تا ما بتونیم بهش مراجعه کنیم. پاسخ این است که صاحب وسائل تعبیرش اونجا اینه، میگه که من کتاب خرائج و جرائح قطب الدین راوندی و کتاب قصص الانبیاء قطب الدین راوندی رو لسعید ابن هبت الله راوندی رو و همون اسناد قبلی که گفتم از علامه، از پدرش، از شیخ مهذب الدین حسین ابن رده، از قاضی احمد ابن علی ابن عبدالجبار توسی، از سعید ابن هبت الله راوندی نقل میکنم. یعنی از خود راوندی به این سند نقل میکنه. بل اسناد سابق، اسنادی داده سابقش قبل از اون به علامه هلی، میگه من به این سند نقل میکنم این کتابا رو. اینجا اسمی از این رساله نمیبره، میگه من به این سند نقل میکنم، این سند معتبره. به اون سندی که بین علامه هلی است تا مرحوم صاحب وسائل و بین علامه هلی است تا قطب الدین راوندی، اینا صحیح. اینجا ذکر نمیکنه این رساله، ولی بعد میگه و نروی باقی الکتب به طرق سابقه. میگه این دوتا کتاب رو به این سند نقل میکنم، باقی کتاب ها رو به اون راه های قبلی که گفتم که باقی الکتب شامل این رساله هم میشه. این تمام کتاب های دیگه ای که اسم نبردم، این برای این دوتا کتاب قطب الدین راوندی یه سند خاص میگه، چون اتفاقا این کتاب قصص الانبیاء راوندی هم از کتاب هاییست که تو زندگی نامه راوندی نیست، تو بعضی از شرحال های راوندی نیست و محل بحث هم هست. اینو ذکر میکنه به صورت خاص، میگه قصص الانبیا و خرائج و جرائح راوندی رو من به این سند نقل میکنم. بعد میگه ما بقیه کتاب هایی که هست توی وسائل من به طرق سابقه نقل میکنم، که اون طرق سابقه ای که میگه معتبره، که این مجموعه ای از کتاب ها رو صاحب وسائل به یه سندی نقل میکنه که اون سند معتبره و اون مجموعه کتاب ها تعداد زیادی کتاب ها از جمله کتاب مسائل علی ابن جعفره. به همین دلیل روایاتی که صاحب وسائل نقل کرده از علی ابن جعفر، ما این روایات رو میپذیریم، با اینکه خود کتاب علی ابن جعفری که در دسترس هست به دلیل اینکه سند نداره قابل استناد نیست، اما روایاتی که صاحب وسائل نقل کرده ما میپذیریم که اون از اون کتاب از جمله کتاب‌هایی است که هم مجموعه کتاب‌هایی است که صاحب وسائل همه اونا رو به یه سند خاصی نقل میکنه که میرسونه به شیخ طوسی. خب وقتی این دوتا رو، دوتا عبارت کنار هم بذاریم که اونجا میگه خرائج و جرائح و قصص الانبیاء راوندی رو به این سند نقل کردم، بعدش میگه باقی کتب رو به طرق سابقه نقل کردم، ظاهرش اینه که از جمله اون کتاب هایی که به اون طرق سابقه نقل کرده همین رساله خاصی است که محل بحث ماست، که حالا تو بعضی از آثار بهش گفتن رسالت الفقها. ها بله. بله. بنابراین ما میتونیم درست کنیم یه سندی به که این رساله از طریق صاحب وسائل با استفاده از عباراتی که صاحب وسائل رضوان الله علیه در انتهای وسائل داره. نه اونا معتبر، حالا دیگه نمیخوام وارد اون بشیم. یه سند مفصلی صاحب وسائل داره به تعدادی، عرض کردم، به یک مجموعه ای از کتب صاحب وسائل سند میده که اون مجموعه کتب ما همشون رو میپذیریم، یعنی سند صاحب وسائل تا اونجا، چون اون یک سندی که میده صاحب، یعنی اسناد میده نه یک سند، اسنادی که میده اینا معتبرن، لااقل بعضیشون معتبرن، چون ظاهر عبارت صاحب وسائل هم اینه که تمام اون کتاب ها چند تا سند داره. اشکال دیگری که کردن گفتن آقا سندی که صاحب وسائل داده توی همون انتهای وسائل به باقی الکتب که میگه، تو اون سند علامه حلی، توی اون سند محقق حلی، اینا هستن، یعنی این کتاب ها رو از طریق علامه و محقق و امثال اینا به دست آورده صاحب وسائل. پس چطور این روایت رو نه علامه حلی در کتاب اصولی خودش که تو تاریخ علم اصول به اون کتاب اشاره کردیم و نه محقق حلی تو کتاب اصولی خودش، هیچ کدام به این روایت قطب الدین راوندی اشاره نمی کنن. اگه واقعا این رساله رو صاحب وسائل از طریق علامه حلی، از طریق محقق حلی و امثال این مشایخ به دست آورده، چرا اینا خود علامه حلی چرا اشاره نکرده؟ شما یادتون هست انشاءالله تو تاریخ علم اصول که حالا توی بحث‌های دوره سوم الان تمومش کردیم اخیرا، این بحث رو گفتیم که اتفاقا یکی از ابتکارات علامه حلی در بحث تعارض بود، که تعادل ترجیح رو علامه حلی از محدوده تعارض روایات که شیخ در عده مطرح کرده بود خارج کرد و از محدوده تعارض مستقر که تا زمان علامه حلی مطرح بود از این هم خارج کرد، تعارض غیر مستقر رو هم بحث کرد. خب علامه حلی که به بحث تعادل ترجیح توجه داشته، هیچ اشاره به این روایت قطب الدین راوندی نکرده. همینطور محقق تو کتاب اصولی خودش معتبر، هیچ اشاره‌ای به این چیز نکرد. تو کتاب فقه خودش معتبر که مقدماتی داره در مورد اصول، و تو کتاب اصولیش هم معارج، هیچ اشاره‌ای نکرده به این روایت قطب الدین راوندی. خب معلوم میشه که علامه یا محقق این رساله دستشون نرسیده بوده. اگر این رساله واقعا دست علامه و محقق بوده، علامه و محقق هم اشاره می‌کردن به این روایت. جواب این روشنه، این خیلی مشکلی نداره. اگر کسی مراجعه کنه به کتاب علامه و یا کتاب محقق، مثلا معارج مرحوم محقق یا معتبرش که حالا فقه، می‌بینه که اینها در بحث تعادل ترجیح، بحث تعارض روایات، اینطوری نیست که اصلا همه روایات این مباب رو اشاره کرده باشن، اشاره کردن به کلیات و رؤوس مسئله، اصلا نپرداختن به روایاتش، خیلی از روایات رو ذکر نکردن، نه فقط روایت قطب الدین راوندی رو، بسیاری از روایاتی رو که تو این باب وارد شده علامه یا محقق ذکر نکردن. اون اصلا در صدد ذکر همه روایاتی که در باب تعارض وارد شده نبودن، فقط یه اشاره کردن که معیارهای مثلا ترجیح ایناست، موافقت کتاب، مخالفت عامه، موافقت مشهور، اینجوری ذکر کردن. احیانا هم یه نمونه روایت ذکر کردن، اصلا اینکه بیان همه روایات رو ذکر کنن، روایات سندن، دلالت، اینجوری که ما بحث میکنیم بحث کردن نگردن. بنابراین خیلی عجیب نیست که حالا علامه این روایت ذکر نکرده، مثلا محقق روایت ذکر نکرده، اینا اصلا در صدد استقصاء همه روایات نبود. اگر تا اینجای مسئله حل شد، تازه این مقدار حل شد که صاحب وسائل یک سند معتبری داره به رساله‌ای که قطب الدین راوندی نوشته، به تعبیر صاحب وسائل در احوال احادیث که حالا گفتیم بهش میگن رسالت الفقها بعضی دیگه، و چنین رساله‌ای هم قطب الدین راوندی داشته، تا اینجا درست شده، یعنی الان از صاحب وسائل تا قطب الدین راوندی درست شد، مثلا قطب الدین راوندی هم چنین رساله‌ای داره، حالا از قطب الدین راوندی تا معصوم علیه السلام که عرض کردم، حالا تا صدوقش محل بحثه، اینجا رو باید درست کن. خب قطب الدین راوندی این روایت رو نقل کرد از محمد و علی، دو پسر علی ابن عبدالصمد. گفتن آقا این محمد و علی که قطب الدین راوندی از اونها نقل کرده، اینا پسران علی ابن عبدالصمد نیستند. اینها محمد و علی پسران عبدالصمدند، نه علی ابن عبدالصمد. خود محمد و علی پسران عبدالصمدند. خب باشه، حال چی میشه؟ اینها محمد و علی پسران علی ابن عبدالصمد نباشن، پسر اینا محمد و علی پسران عبدالصمد باشن، اشکالی داره؟ گفتن نه، محمد و علی پسران عبدالصمد هر دوشون معروفن و از اساتید ابن شهرآشوبن و توی روایات صاحب وسائل هم زیادن، مشکلی ندارن. خب مشکل چیه؟ ها ببینید، این محمد و علی میگن ما از پدرمون نقل میکنیم. اگر این محمد و علی پسران علی ابن عبدالصمد باشن، پدرشون میشه علی ابن عبدالصمد که استادش ابن شهرآشوبه و خودش آدم شناخته شده است. ولی اگر محمد و علی پسران عبدالصمد باشن، این جناب عبدالصمد خودش توثیق نداره. بنابراین روایت با مشکل مواجه میشه. این عبدالصمد دلیلی بر وثاقتش نیست. پس نمیتونیم به این روایت اخذ کنیم. ولو محمد و علی ثقه باشن، ولی پدرشون عبدالصمد وثاقتش محرز نیست. شاوی بوده یا چی؟ راوی که خب اینا همین روایت نقل کرده دیگه. راوی به معنای این که در زمان معصومین بوده، نه این که معاصر چیزه ابن شهرآشوب، زمان معصومین که نبوده، ولی با واسطه بله نقل کرده راوی به این معنا، بله اینجا نقل کرده دیگه.
و مثلا تو موسیقی دایره شمولش بیشتره مثلا که خواهد شده از در بگیریم این دارده دیر مجموعه اگه باشه خب مسلمان ها همه یه قاعده کلی رو باید قبول کنه که بر اساس اون بگیم جزء مسلمان ها نه که بگیم مخالفت با اون یه ترجیح میشه.
بله، جوابی که به این اشکال دادن که محمد و علی که تو این سند هست پسران عبدالصمدن نه پسران علی ابن عبدالصمد، این است که اگر ما مراجعه کنیم به کتابهای قطب الدین راوندی میبینیم مکرر قطب الدین راوندی تو کتابهاش از جمله کتاب قصص الانبیاءش به همین سند نقل میکنه، یعنی از محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد خودش تصریح میکنه، میگه محمد و علی دو پسر علی ابن عبدالصمد، قطب الدین راوندی تصریح میکنه. بنابراین مقصود قاعدتا محمد و علی تو این رساله هم، چون این فقط مال این رساله نیست، تو این رساله هم محمد و علی پسران علی ابن عبدالصمد هستن. که حالا یک نکته ای رو باید توجه داشت، دقت کنید، ما در واقع دو تا علی ابن عبدالصمد داریم که یه مقدار این مسئله رو مشکل کرده برای کسانی که در مورد اینها خواستن قضاوت کنن. یه علی ابن عبدالصمد اول هست اون علی ابن عبدالصمد اول در طبقه شیخ طوسیه، از معاصرین شیخ طوسی و سید مرتضی است. این جناب علی ابن عبدالصمد سه تا پسر داره، حسین، علی و محمد. یکی از دو تا پسرش حسین یا علی، یکی از اینا یه پسری داشته به نام عبدالصمد، یعنی این عبدالصمد دوم یه عبدالصمدی هست که جد اینا میشه، علی ابن عبدالصمد پسر اونه، به اون پدر دیگه عبدالصمد میشه معاصر شیخ مفید. بله، این علی ابن عبدالصمد که معاصر شیخ طوسیه سه تا پسر داره، حسین، علی، محمد، که این علی و محمد معاصرین صدوقن. ببخشید، اون علی ابن عبدالصمد معاصر شیخ طوسیه اینهاست، این بله منم دیگه، بله اون علی ابن عبدالصمد اول اونیه که از صدوق نقل میکنه، اون علی ابن عبدالصمد اول. این سه تا پسر داره، حسین، علی، محمد، که یکی از این دو تا پسرش حسین یا علی، نه محمد، یه پسری دارن به نام عبدالصمد، یعنی یه دونه عبدالصمد. این که من علامت سوال اینجا گذاشتم، این دو تا عبدالصمد نیست، یا این عبدالصمد ابن حسینه یا عبدالصمد ابن علی. بعد این عبدالصمد دو تا پسر داره، یکی محمد، یکی علی. اون علی ابن عبدالصمد دو تا میشن اون وقت، یه علی ابن عبدالصمدی که پسر در واقع علی یا حسینی است که اونا پسر علی ابن عبدالصمد اولن. و این که اشتباه شده، بعضیا در ترجمه اینها هم مشکل پیدا کردن، به خاطر این بوده دو تا علی ابن عبدالصمد پیدا شده، یه علی ابن عبدالصمد نوست در واقع، یه علی ابن عبدالصمد جد اعلاست، که این دوتا با هم دیگه توی تراجم بعضی ها مشکل پیدا کردن و اینا دوتا طبقاتشون خیلی با هم فاصله پیدا میکنه دیگه، یعنی اون علی ابن عبدالصمد اول نسل بعدیش
حسین، علی، محمد، نسل بعدیش عبدالصمد، نسل بعدیش علی و محمدن، که این علی ابن عبدالصمد در واقع دو تا نسل فاصله داره با اون علی ابن عبدالصمد، که در واقع این محمد و علیی که نقل میکنند از علی ابن عبدالصمد، این محمد و علی هستند که اینجا در طبقه دوم قرار گرفتند، یعنی پسران اون علی ابن عبدالصمد اول هستند، نه محمد و علیی که پسران این عبدالصمدند، چون از نظر طبقه اینا هستند که میتونن از اون علی ابن عبدالصمد نقل کنن، که اون از صدوق میتونه نقل کنه، که تو این روایت او به یک واسطه از صدوق میتونه نقل کنه، که به یک واسطه، به واسطه اون حوزی، ابوالبرکات حوزی نقل کرده از صدوق، که اون ابوالبرکات معاصر با در واقع طبقه قبل از شیخ طوسی و از طبقه شاگردان صدوق میشه. بنابراین این قسمت مشکل حل میشه، یعنی محمد و علی پسران علی ابن عبدالصمدن، خودشون ثقه هستن، علی ابن عبدالصمد هم همین علی ابن عبدالصمد اوله که معاصر شیخ طوسیه، این هم ثقه است. باقی میمونه اون واسطه بین علی ابن عبدالصمد تا صدوق، اون ابوالبرکات حوزی، که این انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.